اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. اما قبل از تقدیم مطالبی برنامه، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان ژیلا سمیعی به توجه می رسانه.
با عرض سلام، سازمان عفو بین الملل می گوید که طالبان به گونه غیر قانونی 13 تن از ازاره ها را در ولایت دایکندی کشتند. بر اساس تحقیقی که از سوی این سازمان صورت گرفته، بسیاری از قربانیان سربازان بودند که به طالبان تسلیم شده بودند. عفو بین الملل امروز گفت که کشتار هزاره ها در 8 سنبله دو هفته پس از سقوط کابل به دست طالبان در روستای کاهور ولایت دایکندی رخ داده است. طالبان به تقاضای صدای آمریکا برای صحبت در این مورد پاسخ نداد. اما زبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پیام به رادیو آزادی این گزارش را رد کرد. مجاهد گفت که همچه واقعی در جایی رخ نداده است، اما او اشاره کرد که اگر در جنگ کشته شده باشند استثناست. این در حالی است که سازمان عفو بین الملل عکس ها و شواهد ویدیویی را که پس از کشتارها گرفته شده است تایید کرده است و خواستار توقف فوری اقدامات انتقام جویانه توسط طالبان شده است. اگنس کالمارت، منشی عمومی سازمان عفو بین الملل، در این گزارش گفته است که این اقدامات ثابت می کند که طالبان مرتکب عین اقدامات وحشتناک می شوند که در دوران حکومت قبلیشان در افغانستان در این مورد بدنام بودند. در تحقیق گفته شده که 11 تن از قربانیان اعضای نیروهای امنیتی پیشین افغانستان و 2 تن دیگرشان غیر نظامی و شمول یک دختر 17 ساله بودند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفت که اجلاس آینده گروه 20 باید پیام روشن را برای طالبان در مورد شرایط به رسمیت شناختن بین المللی آنها ارسال کند. مکرون در مصاحبه با رادیوی فرانس انتر که امروز سه‌شنبه پخش شد گفت این شرایط باید شامل برابری زنان، دسترسی به عملیات بشردوستانه خارجی و عدم همکاری با گروه‌های تروریستی اسلامگرا باشد. مکرون با اشاره به اجلاس گروه 20 که قرار است در ماه جاری در روم برگزار شود گفت که رهبران باید یک پیام بسیار واضح داشته باشند که در آن شرایط برای به رسمیت شناختن طالبان مطرح شود. هرر لودویگ دلس، نماینده یونیسف در افغانستان، و مری آلن مکروتی، نماینده برنامه جهانی غذا در افغانستان، در ختم سفر دو روزهشان به ایراد زنگ خطر وضعیت سوره تغذی و ناامنی غذایی را در سراسر کشور به صدا در آوردند. بدون دسترسی قابل اعتماد به آب، غذا و خدمات اولیه صحی و تغذیه، کودکان افغان و خانواده های آنها بار سالها درگیری و بحران اقتصادی کنونی را متحمل می شوند. نهادهای بشری می گویند که 14 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند و تخمین می شود که 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال تا پایان سال از سوی تغذیه ها رنج ببرند. حداقل 1 میلیون از این کودکان به دلیل سوی تغذیه ها و بدون درمان فوری در خطر مرگ هستند. بر اساس نظرسنجی های برنامه جهانی غذا، 95% از خانواده ها در افغانستان از غذای کافی استفاده نمی کنند و بزرگسالان کمتر غذا می خورند تا فرزندانشان بتوانند بیشتر غذا بخورند. دو اداره سازمان ملل متحد 100 تیم سیار صحی و تغذیه سیار را اضافه کردند. در حال حاضر 168 تیم موبایل برای کودکان و مادران در مناطق صعب العبور فعال است. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. سخنگوی حکومت بریتانیا با نشر اعلامیه‌ای گفت که سایمون گاس، نماینده ارشد صدر اعظم بریتانیا در امور انتقال افغانستان، و دکتر مارتین لنگدن، شازدفر نمایندگی بریتانیا در افغانستان در دوحه، امروز برای گفتگو با طالبان به افغانستان سفر کردند. آنها با اعضای ارشد حکومت طالبان از جمله مولوی امیرخان متقی، ملا عبدالغنی برادر و مولوی عبدالسلام انفی دیدار کردند. اعلامیه آکیست که این هیئت در مورد چگونگی کمک بریتانیا به افغانستان برای مقابله با بحران بشری، اهمیت جلوگیری از مبدل شدن این کشور به لانه دهشت افغانان و لزوم ادامه عبور امن برای کسانی که مایل به خروج از افغانستان هم بس کرده و موضوع رفتار با اقلیت‌ها و حقوق زنان و دختران را مطرح کردند. مقامات طالبان و معلمان روز سه‌شنبه گفتند که دختران برخی از مکاتب متوسطه در ولایات شمالی افغانستان و صنوفشان برگشتند، اما در دیگر ساعات کشور دختران تا حال قادر به رفتن به مکاتب متوسطه و عالی نمی باشند. در ویدیویی که سهیل شاهین سخنگوی طالبان در قطر منتشر کرده است دیده می شود که ده ها دختر سیاه پوش، برخی با چادر سفید و برخی دیگر با رو پوش سیاه، روی چوکی ها نشسته و پرچم طالبان را تکان می دهند. شاهین که به عنوان نماینده دائمی حکومت جدید افغانستان در سازمان ملل معرفی شده است، در توییتر نوشت که دختران دروسشان را در لیسه های عالی خانواده قندوز آغاز کردند. اما در کابل محمد عابد یک مقام وزارت معارف گفت که این تغییر در سیاست‌های دولت موقت طالبان در این زمینه صورت نگرفته است. طالبان از ابتدا به دختران صنوف ابتدایی اجازه رفتن به مکتب را داده بودند، اما مکاتب متوسطه و عالی برای دختران بسته می باشد. این در حالی است که چند معلم در شهر قندوز به خبرگزاری فرانسه گفت که دختران یک مکتب عالی در ولسوالی امام صاحب به صنوف خود بازگشتند. مقام های طالبان می گویند که روند توزیع پاسپورت را سر از امروز سه‌شنبه در کابل آغاز کردند. عالمگل اقانی، سرپرست ریاست پاسپورت، در یک کنفرانس خبری گفت که در حال حاضر دست کم 25,000 پاسپورت آماده توزیع است. آقای اقانی افزود که تمام آمادگی ها برای توزیع پاسپورت از سویانان گرفته شده است و گفته وی ممکن در روزهای پیش رو تا 6,000 پاسپورت در روز به مراجعین توزیع شود. سعید خوستی، مسئول مطبوعات وزارت داخله، در این نشست گفت که در حال حاضر این پاسپورت ها با ذکر نام جمهوری اسلامی افغانستان توزیع خواهد شد. در این حال برخی از مراجعین که در عقب دروازه ریاست پاسپورت حضور دارند میگویند که تاکنون هیچ اقدامی برای توزیع پاسپورت از سوی طالبان صورت نگرفته است. این در حالی است که هنوز هم پروازهای منظم هوایی از افغانستان به کشورهای دیگر آغاز نشده است و شمار از خطوط هوایی کشورهای همسایه که به افغانستان پرواز دارند قیمت تکت‌های خود را به گونه چشمگیر افزایش دادند. بر اساس معلومات مسئولین میدان هوایی کابل، خطوط هوایی پاکستان و ایران پروازهایشان را به کابل آغاز کردند. پس از تطبیق واکسن سرخکان بر ده ها هزار مهاجر و پناهجو از افغانستان، ایالات متحده پرواز پناهجویان افغان را از کشورهای اروپایی و شرق میانه اثر میگیرد. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده مشتبه.
خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که شناسایی 24 واقعه سرخکان در میان پناهجویان افغان سبب شد تا روند تخلیه این پناهجویان از کشورهای اروپایی و شرق میانه و امریکا برای 3 هفته متوقف شود. مقام های وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز دوشنبه گفتند که واکسین سرخکان بالای نزدیک به 49,000 پناهجویان و مهاجران که از افغانستان تخلیه شده بودند تطبیق شده است. این مهاجران و پناهجویان افغان به طور موقتی در پایگاه های نظامی ایالات متحده مستقر در کشورهای اروپایی و شرق میانه به سر می برند. مقام های امریکایی گفتند که پس از تطبیق واکسین سرخکان حال این پناهجویان افغان قادر خواهند شد به ایالات متحده انتقال داده شوند و بار دیگر به طور موقتی در کمپ های نظامی ایالات متحده جابجا خواهند شد تا روند اداری پناهندگی آنان طی مراحل شود. مقام های ایالات متحده همچنین گفتند که هر پناهجویی که از افغانستان تخلیه شده است مورد آزمایش بیماری کووید 19 قرار می گیرد و از جمله افرادی که از افغانستان تخلیه شدند 84% آنان واکسن کووید 19 را دریافت کرده اند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در تلاش برای احیای اتحاد میان آمریکا و شرکای اروپایی آن به پاریس سفر کرد. این نخستین سفر آقای بلینکن به فرانسه پس از ایجاد تنش میان پاریس و واشنگتن بر سر توافق 3 جانبه امنیتی موسم به آکاس میان استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده است. رابطه واشنگتن و پاریس پس از آن پرتنش شد که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به تاریخ 15 سپتامبر از توافق جدید امنیتی با بریتانیا و استرالیا خبر داد. این کشتی ها در استرالیا با استفاده از تکنولوژی امریکا ساخته خواهد شد. این توافق پس از آن صورت گرفت که استرالیا قبل از آن توافق ساخت کشتی های تحت‌البری مجهز با مواد سوخت دیزل و برق با فرانسه را لغو کرد، اقدامی که موجب خشم مقام های پاریس شد. پس از اعلام توافق جدید امنیتی میان ایالات متحده و استرالیا، فرانسه سفرهای خود را از امریکا و استرالیا فراخواند. انتشار رسمی سند 2500 صفحه‌ای از سوی استفاده جنسی از 216,000 طفل طی 7 دهه گذشته در کلیسای کاتولیک فرانسه پرده برداشت. رخداد بی سابقه که جامعه اسقف‌های فرانسه را ناگزیر و عذرخواهی و طلب بخشش عمومی کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
ژان مارک ساوو، رئیس کمیسیون مستقل تحقیق که این گزارش را تهیه کرده است، در سخنرانی روز سه شنبه خود همزمان با انتشار رسمی این گزارش گفت تحقیقات انجام شده از بی‌تفاوتی عمیق و حتی ظالمانه کلیسای کاتولیک نسبت به قربانیان سوء استفاده جنسی حکایت دارد، زیرا تا اوایل دهه 2000 نه تنها ادعای قربانیان باور نمی‌شد، بلکه گوش شنوای هم برای آن نبود. آقای سوو گفت نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که حدود 3000 طفل آزار از سال 1950 تا کنون در کلیسای کاتولیک فرانسه انجام وظیفه کردند که دو سوم آنها کشیش بودند. رئیس کمیسیون مستقل این تحقیق خاطر نشان کرد که اگر قربانیان سوء استفاده جنسی سایر افرادی که به طور غیر مستقیم با کلیسای کاتولیک همکاری داشتند و از جمله معلم‌های شاغل در مدارس کاتولیک را به این فهرست اضافه کنیم، مجموع قربانیان به 330,000 نفر می‌رسد. این گزارش بر اساس ثبت شهادت قربانیان و شاهدان و بررسی آرشیو کلیساها، دوسیه‌های محاکم، گزارش‌های پلیس و مطبوعات طی 70 سال گذشته تهیه شده که تکمیل آن 2.5 سال وقت گرفته است.
و بیش از 100 تن از شاگردان، فارغان و اعضای اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و پرتغال رسیدند. احمد ناصر سرمست، بنیانگذار این اینستیتوت، دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که حکومت پرتغال برای پذیرش 100 شاگرد و کارمند اینستیتوت ملی موسیقی که شمار زیاد آنها عضو ارکستر زور است توافق کرد. بر اساس گزارش ها آنها در میان 235 مسافر شامل بودند که روز یک شنبه با کمک سفارت قطر در کابل از میدان هوایی کابل به دوحه رسیدند. به گفته آقای سرمست که در حال حاضر در استرالیا می باشد، در کنار 350 شاگرد اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، زندگی هر آوازخوان و موسیقیدان افغان با خطر روبروست. طالبان که میان سالهای 1996 تا 2001 بر بخش بزرگ از افغانستان حاکم بودند، موسیقی، سینما و تئاتر را ممنوع قرار داده بودند، اما در این دور تا کنون درباره موسیقی چیزی نگفتند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. رهبران جهان، سیاستمداران و ستاره های پاپ از جمله افرادی هستند که به اساس اسناد یک تعداد از شرکت های ناشناس ثروت های هنگفت خود پنهان کردند. افشاگری ها که به اسناد پاندورا معروف است، بخشی از افشا شدن بزرگ تقریبا 12 میلیون دوسیه از چندین شرکت حقوقی می باشد که بر معاملات مالی مخفی جهان روشنی می اندازند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از نجیب خلیل می شنوین.
ثروت پنهان الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان و خانواده وی از شگفت‌انگیزترین افشاگری‌های موجود در اسناد پاندورا است. این افشاگری‌ها نشان می‌دهد که خانواده علیوف و شرکای آنان طی 15 سال گذشته 544 میلیون دلار املاک در بریتانیا معامله کردند. ریچل دیویس تیکا، رئیس اداره شفافیت بین المللی بریتانیا، می‌گوید از زمان روی کار آمدن این خانواده در سال 1993، آنها کنترل بسیاری از صنایع مهم کشور و منابع طبیعی آن را در دست گرفته و از آن برای جمع‌آوری ثروت استفاده کردند. این رویدادها بدون آسیب برای مردم نیستند. افرادی هستند که رنج میبرند، زیرا رهبران آنان از منابع استفاده میکنند که باید بین شهروندان آن کشورها تقسیم شود. اسناد فاش شده نشان می دهد که ملک عبدالله پادشاه اردن یک امپراتوری املاک مخفی در ایالات متحده و بریتانیا به ارزش بیش از 100 میلیون دلار ایجاد کرده است. عبدالله در سخنرانی روز دوشنبه خود ادعاها مبنی بر تلاش برای مخفی کردن ثروت خود را رد کرد.
چیزی نیست که من از کسی پنهان کنم، اما ما قوی تر از این هستیم و این اولین بار نیست که اردن هدف قرار می گیرد.
در پاکستان هم این موضوع برملا شده است که وزرای کابینه پاکستان و خانواده های آنها متحدان نزدیک عمران خان، صدر اعظم آن کشور، صاحب شرکت های فراساحلی به ارزش میلیون ها دلار هستند. خان گفت که در مورد آنها تحقیق خواهد کرد. از جانب دیگر آندره بابیچ، صدر اعظم چک، از شرکت های ناشناس فراساحلی برای تأمین مالی خرید ملکیت به ارزش 22 میلیون دلار در فرانسه استفاده کرده. بابیچ این هفته در انتخابات عمومی شرکت می کند. او در یک مناظره تلویزیونی روز یکشنبه از اقدامات خود دفاع کرد و گفت:
این پول از یک بانک چک ارسال شده است. از این پول مالیات پرداخته شده. این پول من بود و دوباره به جمهوری چک برگشت.
همچنان مشخص شده است که اوهورو کنیاتا، رئیس جمهوری کنیا، و 6 نفر از اعضای خانوادهش با بیش از 12 شرکت بحری مرتبط هستند که یکی از آنها دارایی بیش از 30 میلیون دلار دارد. هیچ مدرک مبنی بر سرقت اموال دولتی خانواده کنیاتا وجود ندارد. بسیاری از فعالیت‌هایی که توسط اسناد پاندورا فاش شده است، از جمله استفاده از شرکت‌های فراساحلی، قانونی است. اما یک موضوع مشترک در بسیاری از افشاگری ها وجود دارد. ریچل دیویس میگوید لندن پایتخت بریتانیا و جزایر مرتبط با آن مانند جزایر ویرجن بریتانیا یک شبکه مخفی از ساختارهای حقوقی را طراحی کرده است که برای پنهان کردن اینکه چه کسان واقعا مالک این پول است طراحی شده است. او میگوید اگر از شرکت استفاده می کنید که در منطقه خارج از کشور راجستر شده و در آنجا مخفی شده است، می توانید ملکیت را به صورت ناشناس خریداری کنید. همچنین خدمات لوکس وجود دارد که به نخبگان جهانی خدمات را ارائه می دهد. و متاسفانه ما تعداد زیادی از متخصصان، حسابدارها، وکلا، مشاورین املاک داریم که خوشحال می شوند به افراد فاسد و جنایتکار کمک کنند تا ثروت خود را شسته، پنهان کرده و مدیریت کنند. پس از افشای اطلاعات که گویا اهدا کنندگان حزب محافظه‌کار حاکم بریتانیا با فساد آغشته‌اند، آن کشور نیز درگیر اتهامات افشا شده اسناد پاندورا قرار دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در حالی که ایالات متحده و شریکایش هشدار می‌دهند که زمان توافق هسته‌ای جدید با ایران رو به اتمام است، مقام‌ها و تحلیلگران اسرائیلی هشدار دادند که تهران در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای است. ایهود باراک، صدر اعظم سابق اسرائیل، در مصاحبه با صدای آمریکا گفته که اسرائیل باید این اطلاعات دوباره ارزیابی کنه. لندا گرتشتاین از اسرائیل گزارشی داره که برگردان او را از سحر عظیمی میشنوین.
وقتی اخیرا نفتالی بنت، صدر اعظم جدید اسرائیل، با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن دیدار کرد، هر دو رهبر اعلام کردند که ایران در رأس دستور کار آنان قرار دارد. به گفته ایهود باراک، صدر اعظم سابق اسرائیل، در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا، این همکاری ایالات متحده و اسرائیل بسیار مهم است.
ما باید با اداره ایالات متحده پشت درهای بسته بنشینیم و قبل از هر چیز در مورد یک رویکرد مشترک به توافق برسیم.
اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد میگوید که زمانی که رئیس جمهور ترامپ از توافق هسته‌ای ایران در سال 2018 خارج شد، ایران غنی‌سازی یورانیوم خود را افزایش داده و دسترسی بازرسان بین‌المللی به تأسیسات هسته‌ای خود جلوگیری کرده است. برنامه هسته ای ایران باعث هشدار شدید نفتالی بنت، صدر اعظم اسرائیل، در سخنرانی اخیرش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شد.
برنامه هسته ای ایران به نقطه عطفی رسیده است و تحمل ما نیز از حد گذشته است. کلمات مانع صورت عمل ایران نمیشوند. کسانی در جهان هستند که به نظر می رسد پیگیری ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر، به عنوان یک توافق انجام شده می پندارند و یا از شنیدن آن خسته شده اند. اسرائیل چنین گزینه و امتیازی ندارد. ما از این موضوع نمی توانیم خسته شویم و ما خسته نمی شویم. اسرائیل اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
ایهود بارک، سابق لیدر استیز نیروهای دفاعی و وزیر دفاع پیشین اسرائیل، میگوید سازمان انرژی هسته‌ای ملل متحد میگوید که ایران غنیسازی یورانیوم را تا 60% آغاز کرده، اما ردیابی مرحله بعدی غنیسازی تا 90% دشوارتر خواهد بود.
غنیسازی از 60% به 90% آنچه برای استفاده نظامی مورد نیاز است بسیار کوتاه است. این نوع غنیسازی ایرانیم را میتوان در مکانهای کوچک جداگانه یا در مناطق غیر نظامی و یا حتی در معدن قدیمی بسیار عمیق انجام داد. شما ارتباطات با آن عملیات را از دست میدهید. اگر ایران مواد کافی برای حتی چند سلاح غنی شده در سطح نظامی را داشته باشد، این درست است که آنها نیاز به توسعه سلاح هسته‌ای دارند. درست است که آنها باید روی میزایل قرار گیرند، اما ما و بقیه جهان و سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای در ویانا دیگر نمیتوانیم آن را کنترل یا بازرسی کنیم.
تا چند سال گذشته گزارش‌های خبری حاکی از آن است که اسرائیل حملات تخریبی علیه برنامه هسته‌ای ایران انجام داده است. اخیراً لیدر استیز نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کرد که برنامه حمله نظامی بسیار گسترده شده است. برخی تحلیلگران می‌گویند که اقدامات اسرائیل باید با قدرت‌های دیگر هماهنگ شود. انتخاب ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تندرو ایران نیز نگرانی های اسرائیل را در مورد بلندپروازی های هسته‌ای تهران افزایش داده است. دیوید منشری از مرکز مطالعات ایران در دانشگاه تل‌آویو میگوید:
من بسیار نگران هستم، زیرا تصور ایران با چنین ایدئولوژی رادیکال و با چنین رژیم حکومتی که تنها توسط محافظه‌کاران کنترل می شود در مقایسه با آنچه در گذشته عادت داشتیم و صداهای مختلفی در حکومت وجود داشت نگران کننده است.
ایهود بارک و دیگر مقامات ارشد اسرائیلی نیز نگران هستند که اگر ایران به یک کشور دارای سلاح هسته‌ای تبدیل شود، مسابقات تسلیحات هسته‌ای را در شرق میانه آغاز می‌کنند و این منطقه بی‌ثبات را بی‌ثبات‌تر می‌سازند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یا UNHCR مشترکاً با همکاران خود قرار است مساعدت‌های نقدی و اقلام کمک‌های غیر غذایی بشر دوستانه را به افغان‌های بی‌جا شده متأثر از جنگ در شهر کابل توزیع کنه. نسرین محمود عزیزی در مورد چگونگی توزیع این کمک‌های بشر دوستانه به مستحقین مصاحبه با محمد نادر فرهاد مسئول مطبوعاتی UNHCR در کابل انجام داده که اینک با هم میشنویم.
آقای فرهاد، لطفاً در مورد شرایط توزیع مساعدت‌ها روشنی بندازین که به چه شکل است و کدام ارگان‌ها با شما همکار هستند؟
مساعدت های اداره UNHCR در افغانستان مشترکاً با سایر همکاران ملی و بین المللی ما هماهنگ شده با دولت افغانستان برای کسانی که نیازمند هستند، چی بیجا شده هستند، چی عبدت کننده هستند، چی اقشاری که هیچگاه از افغانستان بیرون نشدند و اینو تخصیص داده شده.
میبخشین مساعدت های بشری شامل چه نوع اقلام هستند، چه وقت و مشخصاً به کی ها توزیع میشه و چه مدت را تحت پوشش قرار میدن؟
فردا مساعدت هایی که با حدود بیشتر از 400 خانواده صورت میگیرن، اینا کسایی هستن که در شهر کابل به عنوان بیجا شده زندگی میکردن. یک دسته درشتی از افغان ها در سرزمینشان بیجا شده هستن و این مساعدت ها مشخصا برای امید است از مردم است که بتوانن حداقل نیازمندی هایشان ما رفع بسازیم. مساعدت های ما شامل دو بخش می باشد. یک بخش نقدی است که بیشترش به خاطر کرایه خانه برشان پرداخته می شود و یا یک مقدار مساعدتی نقدی است که دیگه مواردشان بتوانن استفاده کنند، دیگه موارد نیازمندی شان. حدود $220 آمریکایی برای هر خانواده داده میشه که برای 3 ماه آینده ایشان تحت پوشش قرار میگیرن. در کنار از او مواد غیر غذایی مثل خیمه، مثل کمپل، مثل ست آشپزخانه، البسه، این نیازهایی است که یک شکل استاندارد است، یک پکیج استاندارد است، همیشه از این مستفید میشن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که بیش از 70% آمریکاییان از آمدن افغان‌ها به آمریکا حمایت می‌کنند که طی 2 دهه اخیر با نهادها و نظامیان آمریکا در افغانستان کار کرده بودند. این نظرسنجی همچنان نشان می‌دهد که کمتر از 10% آمریکایی‌ها مخالف آمدن ای افغان‌ها به آمریکا هستند. برگردان گزارش اسوشیتد پرس در این مورد از میرویس رحمانی می‌شنویم.
یک نظرسنجی تازه که به گونه مشترک توسط خبرگزاری اسوشیتد پرس و مرکز ملی تحقیقات نظریات یا نارک انجام شده است نشان می دهد که 72% امریکایان از دادن پناهندگی به افغانهای حمایت می کنند که طی 2 دهه اخیر با نهادها و نظامیان امریکایی در افغانستان کار کرده بودند و اکنون مجبور به ترک کشورشان شده اند. اما این امریکایان گفتند که پناهندگی باید تنها به آن عده افغانهای داده شود که موفق به سپری کردن بررسی سابقه امنیتی می شوند. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که با وجود اختلافات گسترده که در حال حاضر بین احزاب دموکرات و جمهوری حاکم است، در مورد اعطای پناهندگی به ترجمانهای افغان و سایر افغانهایی که مجبور به فرار از حاکمیت طالبان شده اند، اتفاق نظر وجود دارد. این در حال است که بر اساس یافته های این نظرسنجی تنها 9% امریکایان مخالف اعطای پناهندگی به افغانها در امریکا است. اندریو دیویس یکی از حامیان حزب جمهوری خواه در ایالت اوهایو و سرباز پیشین اردوی امریکا می گوید که کشورش مدیون افغانهای است که با امریکایی ها همکاری کرده اند.
به نظرم آنان در یک مقطع زمانی متحدین ما بودند و به دلیل کمک با ما اکنون با خطر مواجه هستند. طالبان اگر بدانند که آنان با ما کمک کرده بودند، بدون شک به دنبال آنان خواهند رفت.
نتایج این نظرسنجی همچنان نشان می دهد که شمار امریکایان که خواستار آمدن افغانهای بیشتر به امریکا اند، نسبت به مخالفان زیادتر است. از این میان 42% امریکایان به این نظرند که به افغانها باید پناهندگی داده شود، اما 26% دیگر امریکایان مخالف آمدن افغانهای بیشتر به امریکا هستند، در حالی که 31% امریکایان گفتند که مخالف یا موافق آمدن افغانهای بیشتر نیستند. آدم هوفمن 39 ساله که دانش آموز مقطع دکترا است و خود را حامی حزب دموکرات معرفی می کند گفت که در صورت امکان امریکا باید به تمام پناهجویان پناهندگی بدهد.
اگر آنان می‌خواهند مهاجرت کنند، باید با آنان اجازه ورود به امریکا را بدهیم و به ویژه باید به آنان اولویت داده شود که در 20 سال اخیر با ما همکاری کردند. ما باید از آنان مراقبت کنیم که از ما مراقبت کرده اند.
اما گروه های حامی اسکان مجدد پناهجویان افغان به ویژه متقاضیان ویزه ویژه مهاجرت یا اسایوی می گویند که با وجود حمایت گسترده امریکایان از انتقال افغان ها به امریکا، روند گرفتن گام های عملی در این راستا بطی بوده است. مات زلر، بنیانگذار سازمان No One Left Behind، می گوید که او هیچگاهی در تاریخ سیاسی امریکا شاهد نبوده که شهروندان امریکا به گونه آشکار از یک موضوع حمایت کنند اما رهبری سیاسی آن را نادیده بگیرد.
اگر ما یک پالیسی را تصویب نکنیم که بر اساس آن این افغان ها نسبتاً زودتر از افغانستان خارج ساخته شوند و به امریکا آورده شوند، واقعیت این است که آنان کشته خواهند شد و بناهن اراده مردم امریکا در این مورد کاملاً نادیده گرفته خواهد شد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا روز دوشنبه با نشر پیام در حساب تویترش گفت که طی چند هفته اخیر ده ها هزار افغان وارد امریکا شده است. او از تمام امریکایان به شمول نهادهای خیریه، شرکتهای تجارتی، مقامهای دولتی و شهروندان عادی کشورش خواست تا افغانهای تازه وارد به امریکا را در روند اسکان مجددشان در این کشور یاری رسانند.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان میرسه، اما نشرات پشتو و بدری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا